يا رحمن يا رحيم.
یعنی مطلق نه
اطلاق رو نمیتونی
نسبت به چی؟ حسی و حدسی میخواید بگید؟
نه، نسبت این که از این روایت ما حجیت علم قاضی رو صورت مطلق نمیتونیم بگیم، از باب این که احتمال خصوصیت میدیم،
خصوصیت در علم خاص قاضی،
علمی که از طریق دیدن و شنیدن
باشه، یعنی علم حسی دیگه، احتمال داره همین علم حسی،
همین احتمال خصوصیت باعث میشه.
همینو ما جواب دادیم، گفتیم این وقتی سوال به حسب متفاهم و عرفی این نیست که چون علم حسی ولو برای دیگری حجیتش ممکنه موضوعیت داشته باشه، اما کاشفیت علم برای خود عالم حسی و حسیش فرقی نمی کنه. و سوال گیرش اینه که اونجایی که من علم ندارم، که انه اونجایی که من علم دارم من مشکلی ندارم در،
اما صرف احتمال خصوصیت باعث میشه
که ما اگه خلاف متفاهم و عرفی باشه دیگه، اطلاق و الغای خصوصیت همین معناش دیگه. یعنی به همین نکته گفتیم که اون خصوصیت این که علم حسی و حدسی بودنش در کاشفیت برای خود عالم فرقی نداره، و سوالش اینه که مشکل من اینه که من کاشف ندارم، نه اینکه مشکل دیگران اینه که میخوان به علمم اعتماد کنن، مشکل من اینه که من علم ندارم. و در اون مشکل من فرقی نیست بین این که علم حسی یا علم حدسی. اینو اشاره کرد اتفاقاً تو همین ببینید، تو همون علمم میتونیم قرار بدیم، تو اون علم بر کسی میسر نیست. یعنی خضره که فقط علم لدنی داره که این بچه موجب فتنه پدر و مادرشه، ولی من اگر همچین موردی رو ببینم به صرف یک علائم ابتدایی نمیتونم بگم این بچه در آینده، چون ممکنه این بچه بعد خودش عاقبت به خیر بشه، پدر و مادرش هم عاقبت به خیر بکنه. ولذا در مثل اون علم خاص که فرض شد معلوم نیست اونم خصوصیت داشته باشه. موسی هم که اگر اعتراض کرد، اعتراضش به این خاطر بود که به حسب ظاهر میدیدیم بچه که گناهی نداره، نمیدانست که، ولذا بعد که براش بیان شد که این بچه در آینده موجب افتتان پدر و مادرشه و یبدل و هما، خلاصه بعد پدر و مادر رو به بهتر از اینی، موسی اعتراض نکرد که خب بناست این که الان که گناهی نکرده شما چرا اینو کشتی؟ آینده بنا بود این بچه موجب فتنه بشه که مجوز کشتن نیست. احتراز
نکردنش بکنیم بوده که خداوند دستور داده بوده که خز همچین کار رو انجام بده.
خب اما به این نکته تعلیل کرد، خز گفت چرا کشتم؟ چون این کاره بود. نفی هم نمی کنه، اگر نگیم این تحلیل اقتضا می کنه، اما بر کسی این علم میسر نیست. اگر کسی همچین علمی رو پیدا کرد، اگر گفتیم اشکال نداره، ولی غیر از خدای عالم به عواقب کی میتونه علم پیدا کنه؟ این شخص الا ولابد تا نهایت عمرش اهل سعادت نمیشه. در چی؟ بحث دیگه، اون مسئله دیگه ای. حالا اونو فعلا، اونو چرا ممکنه ما بگیم که دیگه، مگر اینکه شک حجیت قضا مشروط باشه، الکلام درست. از این جهت همینطور که میفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. عرض کنم که بحث ما در وجوهی که برای عدم اعتبار علم قاضی ممکن بود مطرح بشه منتهی به این شد، و در این مجال دو تفصیل که نتیجهش عدم اعتبار علم قاضی فی الجمله بود اشاره کردیم، که تفصیل اول این بود که علم قاضی در حدود الهی و حقوق الهی حجت، ولی در حقوق مردمی حجت نیست. گفتیم وجه الغاء حجیت علم قاضی در حقوق مردم تنها میتونه روایت حسین ابن خالد باشه، چون امر دیگری موجب این جهت و تناسبی با این جهت نداره، و حال این که گذشت این روایت صالح برای این تفصیل نیست. بحث ما منتهی شد به تفصیل دوم، و اون تفصیلی است که منسوب به ابن حمزه است. من خودم مراجعه نکردم وسیله رو، و در این عدم مراجعه اقتدا کردم به محقق کنی که ایشون هم مراجعه نکرده و از کشف اللسام کلام ابن حمزه رو نقل میکنه. ولی شما دیگه به من اقتدا نکنید در اینجا. عرض کنم که محکی از ابن حمزه این است که علم قاضی در حدود الهی معتبر نیست و در حقوق الناس معتبره. تعبیری که این فقیه بزرگ، حالا یا کشف اللسام اینو فرموده این استدلال رو، یا محکی از خود مرحوم ابن حمزه است، اینه که بناء حدود بر غمض عین و تسهیل، و تعبیری که مرحوم کنی داشت این بود. بله، بله، بناء حقوق الله على المسامحه والرخصه والستر. این در کلام محقق کنی حکایتا از کشف النسام آمده، نمیدونم آیا این در کلام خود ابن حمزم هست یا نیست. خب این تفصیل دلیلش که انه اینه، بناء حدود بر ستر و مسامحه و رخصت. مرحوم محقق کنی و ما به تبع ایشان اشکال کردیم، گفتیم که این مجرد استحسانه، لایم بقی بنا و احکام شرع بر این گونه تعلیلات. علاوه بر این که مسامحه در حقوق الهی و حدود الهی قبل از ثبوته، بعد از ثبوت جرم نه بنای حدود بر مسامحه نیست، ولذا ما زمیمه کردیم گفتیم مثلا بنای حدود بر سختگیری هم هست، لیس فی الحدود نظرت ساعت، و اینکه حدود شفاعت بردار نیست. اینا حاکی از اینه که بناء حدود بر تخفیف نیست. بله اونجایی که ثابت نیست بنا بر مسامحه و عدم تطلع بر اسرار و بر عدم تکشف اسرار، ولی اگر سری فاش شد بناء حدود بر تخفیف نیست. اینو ما قبل مطرح کردیم. بعد به نظرم آمد این مطلب که در کلام محقق کنی آمده ممکنه بر این مطلب به برخی از نصوص استدلال بشه که بنای حدود بر مسامحه و ستره، ممکنه ما اینو سنائی بیان کنیم که دیگه اشکال مرحوم کنی برش وارد نشه که این استحسانه، نه منصوصه. در برخی از روایات آمده در جای در شهادت بر زنا که باید 4 تا باشه، در تعبیر روایت اینه که و ما دون الاربعه شهدا بله و جعل ما دون الاربعه شهدا مستورا على المسلمین، یعنی خدا فعل زنایی رو که از شخص واقع شده اگر مشهود 4 شاهد نباشه جعله مستورا علی المسلمین. پس بنابراین حد مترتب نمیشه به صرف اینکه قاضی علم داره، چون وقتی قاضی علم داشت ما دون الاربعه شهداء، اونی که موضوع حد قرار داده شده، اربعه شهدا موضوع حد قرار داده شده، مادون اون جعله مستورا علی المسلمین، و از جمله موارد مادون مورد علم قاضی. این در مجال استدلال بر کلام ابن حمزه. علاوه بر این ممکنه در راستای کلام ایشون و عدم اعتبار علم قاضی در حدود الهی استدلال بکنیم به ما دل علی اشتراط قبول الاقرار به تعدد، 4 بار باید شخص اقرار بکنه، در حالی که معمولا با کمتر از این عدد برای قاضی علم به قضیه پیدا میشه. حداقل معرضیت قابل اعتنایی برای حصول علم برای قاضی هست. پس بنابراین علم قاضی در حدود الهی نباید موضوع اثر باشه، چون اگر علم قاضی موضوع اثر بود و حجت بود و قاضی مکلف به اقامه حدود به مجرد علمش بود، باید با اقرار اول کسی که اقر به زنا قاضی حد اجرا کنه، چون علم حاصل میشه بر قاضی به این که این آقا این کارو کردش. معمولا طرف داعی نداره بر این که بیاد اقرار دروغ بکنه. پس کلام این بزرگ ابن حمزه صرف استحسان نبود، صرف یک نوعی قیاس و رأی نبود، که انه مستند به برخی از روایات و این وجه میتونه باشه.
هذا في حد ذاته لا يوجد يعني أن تكون عندنا علة مثلا من النص يصبح على أساسها التعميم أو التخصيص، لا يظهر هذا المقدار.
أنا ما استدللت بالعلة، استدللت بالإطلاق، جعل ما دون الأربعة شهداء مستورا على المسلمين، يعني لا يقام الحد
في هذا لا بس. أما في مسألة أنه أربعة إقرارات لم يرتب عليه الشارع، الظاهر أنه نقطة الاستدلال التي تتفضلون بها غير ما يظهر منه. أنتم تتفضلون بأن إطلاقات هذه النصوص تفضي إلى أن علم القاضي لا اعتبار له في مقام، أو أن علم الحاكم في مورد العلوم، بينما الظاهر منه رضوان الله عليه أنه يتمسك بنقطة التخفيف.
بس بله،
ومثلها شيخنا يعني كما يظهر من كلمات غيره من الأعلام، نلاحظ مثلا أنه يتشدد فيما يثبت به الزنا، فيما يثبت به موجب حد آخر، لابد مثلا من الشهادة الحسية. ضم هذه المضامين من الروايات المتعددة يوجب القول بأنه بني على التخفيف. هذه النقطة على تقدير أنها جمعت من هذه الروايات لا تخرج عن كونها استحسان.
خب أنا استدللت لكلامه أولا بالنص مسورا على المسلمين.
هذا بيانكم الذي
لا 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 جعله مستورا على المسلمين، جعل ما دون الأربعة شهداء مستورا على المسلمين، مع أن إفادة شهادة ثلاثة أشخاص كثيرا ما بل دون ذلك خصوصا مع خصوصيات في الشاهد يفيد العلم، بينما أن الإمام عليه السلام يقول جعل ما دون الأربعة شهداء مستورا على المسلمين، يعني وإن كان الفعل واقعا وإن كان القاضي عالما جعل ما دون الأربعة مستورا، فكأن موضوع الحد ليس هو الزنا، بل موضوع الحد عبارة عن الزنا غير المستتر، وما دون الأربعة شهداء حتى إذا اطلع عليه المعصوم فهو مستور على المسلمين، ما لم يبلغ حد أن يفشو ويظهر على الملأ بحيث يجاوز عددا خاصا من العلم، هذا تمسك بالإطلاق ويناسب التعبير الوارد في كلامه ما أدري نفس القائل أو من استدل له بأن بناء الحدود على المسامحة والستر. أين كلمة الستر؟ موجود في كلام المحقق الكني قدس سره. وأما الوجه الآخر هذا وجه كما تقولون أنه ثبوته بخصوص الإقرار أربعا ميدل على أن الوجه هو بناء الحدود على التخفيف، بل أقصاه أنه لا عبرة بعلم القاضي. خب این استدلالی که برای شما یه چیزی می‌خواستید بفرمایید. پس این تو کلام کشف اللسان بنا او علی السطر و یجوز للحاکم المأمون
الحکم به علمه فی حقوق الناس و للامام فی جمیع الحقوق
وللامام في جميع الحقوق
حق الناس حق الله.
خب این که تفصیل داده بین امام معصوم في جميع الامور حجته و امام و حاکم غیر معصوم مأمون في حقوق الناس معتبره في حقوق الله معتبر نیست، یعنی متضمن دو تفصیله، اولا امام معصوم شأنش جداست علمش معتبر على الاطلاق، حاکم غیر معصوم حاکم المأمون. گمان میکنم این تعبیر الحاکم المأمونم از اون تعلیل در روایت استفاده کرده فإن الإمام يؤمن على ما هو أعظم من هذا، فإن الإمام اون درع طلحه بود دیگه، حضرت تعلیل کردن فإن الإمام يؤمن على ما هو أعظم من هذا. چی؟ بله امین الله هست. اون تعلیل برای چیز دیگه ای. خب ولی این استدلالی هم که ما اینجا بر مرحوم ابن حمزه کردیم درست نیست، به خاطر چند اشکال رگباری تحویل بگیرید. من گفتم که اولا این غایته الاطلاق، فوقش اینه که این روایت به اطلاق دلالت میکنه. روایت فإن جعل ما دون الأربعة شهداء مستورا على المسلمين اطلاق اقتضا میکنه که غیر از شهود اربعه و من جمله غیر شهود اربعه علم الامامه، لا يترتب عليه الحد. حالا یه دلیل بیاد بگه اذا نفر الامام حد اجرا میکنه. ما دون الأربعة شهداء یه فرضش ثلاثت شهداء، شهیدان، شهید واحد، علم القاضی. اطلاقش اقتضا میکنه اذا لم تتم شهادت و اربعه ولو علم القاضی لا یحد. ولذا نهایت اینه که این روایت به دلالت اطلاقیه و ما در ادله ای که قبل گذشت مستفاده بر ما از برخی از اون ادله این بود که علم امام، حالا چه خصوص روایت حسین بن خالد چه برخی روایات دیگر، این بود که نه، امام اگر علم پیدا بکنه حد اجرا میکنه. این اولا.
این طرف اختصاص به زنا داره، نمیدونیم خصوصیتی برای این در نظر بگیریم.
خب اشکال، خب کلام اینه که ایشون هم حالا ایشون گفت فرقی دیگه بین زنا و لواط و اینا دیگه نیست، اونه دیگه در لواط هم همینه، در خلاصه عمل فاحشه معمولا شهود اربعه رو فرض کردن. بله، ولی غرض اینه که ایشون حالا قائل به تفصیل شده، تا این تفصیل ایشون میگیم با وجود این روایت جا نداره، چون تفصیل مبتنیه برای یک اطلاقی است که اون اطلاق مقیده. این اولا. و ثانیا گفتیم این روایت که میگه ما دون اربعه شهدا مستورا عن المسلمین، این روایت دلالتش حیثیه. اگر گفته بود که فی غیر اربعه شهدا لا یثبت، خب میشد اطلاق غیر اربعه شهدا سه شاهد دو شاهد علم قاضی، اما این روایت داره ما دون الاربعه، یعنی اصلا ناظر به شهادته و جایی که میخواد به ملاک شهادت اثبات بشه باید اربعه باشه و ما سابقا گفتیم ثبوت به علم قاضی به ملاک شهادت نیست. تعبیر روایت اینه که ما دون الاربعه شهدا مستور علی المسلمین، نه غیر شهادت اربع مستور علی المسلمین. بین این دو تعبیر خیلی فرقه. اگر گفته بود غیر شهادت الاربع مستور، خب این غیر صادقه بر علم قاضی هم هست، برای که علم قاضی هم غیر شهادت الاربعه، کما اینکه صادقه بر شهادت ثلاثه هم هست. اما میگه ما دون شهادت الاربعه، یعنی چهارتا رو نصاب حد قرار داده، میگه ما دون الاربعه، یعنی اصلا ناظر به شهادته و اون جایی که میخواد به ملاک شهادت حد بار بشه میگه باید چهارتا باشه، کمتر از چهارتا نباشه. ولذا نفیان و اثباتن دلالتی بر عدم اعتبار علم قاضی نخواهد کرد. فرق این جواب و جواب اول این شد. در جواب اول گفتیم بالاطلاق نفی اعتبار میکنه، از اطلاقش رفعیت میکنیم به دلیل خاص. با این بیان میگه مثلا روایت دلالتی بر نفی اعتبار نداره. بله فثانی لا نسلم الدلاله حتی بالاطلاق. بعد گفتیم که ولذا لا ینافی الخبر حتی بالاطلاق اعتبار الاقرار. این روایت میگه ما دون الاربعه شهدا مستور علی المسلمین، خب یکی از دون الاربعه شهدا بگید اقرار چهارتا، و آن که بلا اشکال با اقرار اربعه یترتب الحد. اصلا این روایت نفی اون رو نمیکنه تا اینکه بخواد ادله جواز اقرار مقید باشه. این نسبت به حدیث نفی کمتر از 4 تا شاهد رو میکنه.
حتی زمین میشید دیگه هم فایده نداشته
باشه. بله دیگه اون ناظر به باب شهادته که شهادت کمتر از 4 تا به درد نمیخوره ولو 3 شاهد و یمین، اما ناظر به باب شهادته. اما ثبوت فعل به علم قاضی گفتیم به براک شهادت نیست، ولی زها گفتیم اگر ثابت شد مشروط به شروط شهادتم نخواهد بود. نه نه ببینید شهود، شما الان شهود 4 تا آیت الله بهجت و بروجردی و امام و آی خویی رو حساب نکنید که با قول یکیشون هم علم حاصل میشه. 4 تا شاهدی که بابا اونی که انتعرفه به سطر و لعفاف، همینی که جامعه اسلامی تا کسی متظاهره به فسق نباشه محکوم به عدالته، تقبل شهادت و لهم و علیه. اینو اگر قرار بدید، حالا این آمد شهادت میده، گاهی وقت 5 تاشم 4 تا که هیچی 5-6 تاشم بیاد خانی نیستن، نمیتونیم بگیم که شهادتشون هم مردوده، ولی از باب حجیت تعبدیه. ولذا اعتبار شهود 4 که انه این خودش باب تعبد رو، بله اقرار حسابش جداست، ولذا ما اقرار رو جدا کردیم، گفتیم و اما حدیث و اعتبار تعدد فی الاقرار اونو جدا کردیم، چون اقرار انصافا با یک اقرارم معمولا علم حاصل میشه. حالا بعضی از جاها اقرار به یک دواییه، مثل اقرار میکنه برای دفع قصاص از جانی واقعی که برادر کشته، بابا میاد گردن میگیره، چون میبینه اگر گردن نگیره برادر رو به بابت برادر قصاص میکنن، بابا میاد میگه من کشتم تا قصاص رو از اون بچه دیگهش، یه مصیبت بهش متوجه شده که داداش داداشو کشته، یه مصیبت دیگه هم بار این بابا بشه که این داداش دیگرم قصاصا بیان، خلاصه بچه های اون مقتول قصاص کنن. این بابا از باب این که بخواد از خودش دفع مصیبت بکنه، مصیبت میاد اقرار میکنه. بگذریم از این، معمولا اقرار طرف بیاد اقرار به زنا میکنه، داعیش برای اقرار به زنا چیه؟ اگر میخواست خودکشی بکنه خب میره خودشو حلقه آویز میکرد دیگه، نیاز نیست که اقرار بکنه به امری که بیان، معمولا از اقراره. ولذا اونو جدا کردیم، گفتیم و اما حدیث و اعتبار تعدد فر اقرار فیرد علیه اولا و ثانیا. اولا گفتیم نهایت اینه که علم حاصل از اقرار حجت نیست، اما این معناش این نیست که علم هیچ جا حجت نیست. یعنی میدونید یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر کسی آمد اقرار به گناه کرد ولو قاضی با اولین اقرار علم حاصل میشه، چون این آقا با اقرار، اصلا اگر اقرار کامل هم میکرد حاکم میتونه ازش عفو کنه، جرم ثابته به اقرار فی الجمله این گونه است. شارع میگه اقرار اونجایی که عالم قاضی علمش ناشی از اقراره اعتبار نداره، کشکال نداره. این اثبات نمیکنه که علم قاضی علل اطلاق اعتبار نداره، اگر شبانه دید فلانی شرب خم کرده اینم اعتبار نداره. اگر اون بابا پشیمان شده بود آمد پیش این قاضی اقرار کرد، با اقرار برای قاضی علم حاصل شد، قاضی نباید حد بزنه. اما اگر اون آقا گردن کشی کرده، اتفاقی این قاضی دید او چاره به خمره، چرا نباید حد بزنه؟ این اوله. پس نمیتونید شما از عدم اعتبار علم حاصل به سبب اقرار، عدم اعتبار علم قاضی رو علل اطلاق استفاده کنید. این اولا. و ثانیا گیرم این روایت هم دال بر عدم اعتبار علم باشه، فوقش اینه که بالاطلاق دلالت میکنه که علم قاضی معتبر نیست. خب از این بله از این اطلاق خب باید رفعیت کرد. رفعیت کرد به چی؟ به اون دلیلی که میگفت اگر قاضی علم حاصل شد برای او. خب اون دلیل اون چی بود؟ دلیل اون بود که اذا نفره الی الزانی یزدی. خب ما میگیم اون نفره مقید این اطلاقه، این میگه علل اطلاق علم حجت نیست، اون میگه نه اگر نفره علم قاضی حجته. روایت عدم حد با علم حاصل به اقرار با الغاء خصوصیت و اطلاق میخواست علم قاضی رو ملغا بکنه علل اطلاق. فرض اینو اون دلیل دال بر اعتبار علم قاضی اذا نفر مانع از این اطلاق میشه و مانع از این الغاء خصوصیت میشه و لذا علم قاضی حتی در حدود معتبر خواهد بود، فضلاً از غیر باب حدود. نهایت علم حاصل به اقرار حجت نیست، نه اینکه علم قاضی در مطلق الحدود و علل اطلاق من ای سبب حصل حجت نیست. پس کلام این بزرگوار هم رد شد، تفصیل بین حدود الهی و حق مردمی.
يعني لو كانت البينة كما تفضلت من هؤلاء الأعلام الكبار لا أقل أجل
إطلاق ليش ليس بحجة؟
لا الآن تفضلتم في الروايات التي دلت على أنه لابد أن تكون البينة أربعة،
لابد أن تكون البينة أربعة بملاك البينة، أما إذا أفادت دون البينة قول واحد منهم العلم.
أقول جوابكم الأول عن هذا الإشكال كان أنه غايته يلزم منه عدم حجية قول العلم الحاكم في مورد قيام الشهود الأربعة، صحيح فيما لو كان دون الشهود الأربعة،
لكن دون الشهود الأربعة البيان الأول كان أنه إذا كان دون الشهود الأربعة سواء علم القاضي أو لم يعلم. والجواب الثاني كان أصلا هذه ليست ناظرة إلى قضية غير الشهود، ناظر إلى فرض قلة الشهود والنصاب في الشهود، وأما في غير الشهود كعلم القاضي لا دلالة.
ففي هذه الحال مقتضى إطلاق الرواية أنه حتى لو علم الإمام من خلال الشهود
لا ليش؟ لأنه لو علم من خلال الشهود في الحقيقة ليس بملاك الشهادة يقيم الحد، بل بملاك علمه، وملاك علمه غير ملاك الشهادة. حيثية الشهادة نصاب المعتبر فيها هي الأربعة، أما حيثية العلم الموجب لقضية الثبوت ليس له نصاب خاص ولا عدد معين. خب از این که گذشتیم نوبت میرسه حالا به بحث اصلی که آیا ما دلیلی بر عدم اعتبار علم قاضی علل اطلاق داریم یا نه. مرحوم محقق کنی قدس سره این گونه عمل کرده، تفاصیل رو کرد میکنه، حالا میگه نوبت رسید به وجوهی که برای عدم اعتبار علم قاضی علل اطلاق ممکنه مطرح بشه. چهار پنج وجهی تو کلام محقق کنی آمده و با زمیمهی که تا اینجا ما کردیم بیش از 10 وجه ما مجموع وجوهی رو که در این مجال ممکنه طرح بشه ما قیل او یمکن ان یقال مطرح کردیم. خب این وجوه من ترتیبی براش ذکر کرده بودم ولی میخوام برخلاف اون ترتیب شروع کنم، چون این ترتیبو که من شروع کردم به حسب اون چه تو کلمات دیده بودم و به ذهن ابتداعا خطور کرد، ولی بعد به نظرم آمد شاید این خلاف ترتیبی که عرض بکنم انسب باشه. عده‌ای از این وجوه در کلمات فقهای ما مطرحه و برخی از این وجوه در کلمات حقوقدانان و ردپایی هم تو کلمات فقهای ما داره. حالا وجه اول اینه که ما بگیم اینی که هم تو کلمات فقهای ما هست و هم تو کلام حقوقی ها این آمده، این که قضای به علم معرض اتهام قاضیه. قاضی اگر بخواد به علم خودش قضاوت بکنه، قاضی متهم میشه به این که خلاصه داره به خلاصه مقاصد شخصی و مسائل شخصی داره قضاوت میکنه، چون علمش علم شخصیه دیگه. بحثمون عمدتاً در جاییه که علم غیر قابل اثبات بر دیگرانه. خب میگه من شبانه دیدم فلانی مست بود، دیگری هیچ شاهدی نداره، خود این قاضی هم علم خودش رو نمیتونه به هیچ گونه اثبات بکنه. یه وقت اینه که این قاضی علم خودش رو اثبات میکنه، میگه برگه آزمایشگاهی پزشکی حاکی از این که این آقا چند ساعت پیش مقدار الکل خونش چقدر بوده و این خودش شهادت آزمایشگاهی خودش میتونه منبع علم برای خیلی عموم بشه. خب این فعلا محط بحث ما نیست. اون بحثی که میگیم آیا علم شخصی قاضی معتبره یا نه، علمیه که به خود قاضی و خدای قاضی ختم میشه. حالا گفتم خود قاضی و خدای قاضی، آمده بود پیش مرحوم آقای خویی قدس سره، از ایشون تقاضای صوب و صلات کرده بود که بدن مثلا بره انجام بده. آقای خویی فرموده بود که خلاصه برو یک شاهدی بیار اینا. این آقا گفته بود که به خدا شاهده انجام میدم به مقدسات عالم. اینا آقای خویی گفته بود اینا برام به درد نمیخوره، برو خلاصه یه شاهدی بیار که شهادت بده که وثاقت شما رو به من اثبات کنه. شانسش این آقا در آمده بود و توی مسیر خورده بوده باش مشتبای لنکرانی که از آدم های ملا بود و از آدم های فوق العاده‌ای در جوک. خلاصه به ایشون گفته بوده که در اضطراب داشته، ایشون هم میشناخته این آقا رو، گفته که آقای آش مشتبایش گفته که آه فلان چته اینجوری؟ گفت من رفتم شقای خوی این همه گفتم به خدا به مقدسات، خلاصه نیاز دارم و انجام میدم و به من بدید. ایشون میگه برو شاهد بیار، هرچی میگم به خدا میگه برو شاهد بیار، یه شاهدی بیار که من بشناسمش. آقای لنکرانی گفته راست گفته، گفته برو یه شاهدی بیار که او بشناسه، او که خدا رو که نمیشناسه، تو باید بری یه شاهدی بیاری که بشناسه، من میام برات شاهدت. گفته را بده بوده خلاصه خدمت آقای خویی جرار نرکده آقای خویی قه قه. حالا غرض اینه که قاضی خودش و خدای خودش دیگه راه اثبات دیگه ای نداره که من علم من مصیبه و علم من درسته و عالم هستم. پس بنابراین خود که انه ادله وجوب تجنب از معرضیت لتهمه، اتقو مواضع التهم، اقتضا میکنه که پس بنابراین قاضی به علم خودش قضاوت نکنه، چون قضاء او به علمهی منشأ اتهام اوست به این که خلاصه به خاطر مقاصد شخصی داره همچین قضاوتی میکنه. شاهد این جهت غیر از اون حدیثی که عرض کردیم اینه که در باب قضا، حالا این دنباله تو کلام محقق کنی آمده، در باب قضا گفتن جایز نیست که قاضی قضاوت بکنه اگر به اصطلاح نسبت به خصم خودش، یعنی اگر بین قاضی و بین اون مترافعین اگر یک خصومتی باشه، یعنی با همدیگه دشمنی دارن، پدر کشتگی دارن، قاضی حق نداره که انه بر اون در اون قضیه قضاوت بکنه و به ضرر اون کسی که با این قاضی پدر کشتگی و خصومت دارن، ولو اینکه این قاضی عادله، نداره عادله، اما شاید این خصومت شخصی منشأ این بشه که قاضی منحرف از عدالت بشه. گفتن شریک حق نداره به نفع شریکش قضاوت بکنه، یعنی اگر این قاضی ما، این آیت الله ما شریک با یک بازاریه، با همدیگه عقد شرکت دارن، خب اون بازاریه با یک کسی اگر اختلاف پیدا کرد نمیتونن بیان پیش این قاضی قضاوت بکنه و این قاضی به نفع شریک بازاری خودش اگر قضاوت بکنه اعتباری نداره. چرا؟ چون این قوا معرض اتهامه، چون شاید به نفع شریکش ولو من حیث لا یشعر و ناخودآگاه به نفع شریکش قضاوت بکنه. اینا که انه منبه بر اینه که قاضی به علمش هم نباید قضاوت بکنه، به اون نکته ای که قاضی بر به نفع شریکش نباید قضاوت کنه، به ضرر خصمش نباید قضاوت بکنه، نباید به علم خودش هم قضاوت بکنه. این وجه اولیست که هم در کلمات فقهای ما مورد اشاره قرار گرفته و استدلال، و هم در کلمات حقوقیات چه داخلی چه خارجی، یعنی تو کلمات مختلف این مورد توجه این وجه. این وجه اول درسته یا درست نیست نتکلم فیها ان شاء الله تعالی والحمد لله رب العالمین. حالا میاد دیگه، اونو گفتیم ای از قلم افتاد. و اما قاعدت الدر فیرد علیه، این که حداقلش اینه که با وجود دلیل معتبر شبهه باقی نیست. اونو غافل شدم بگم، فردا ان شاء الله اشاره میکنم. سالم باشی.
تو قائل هم دارد کسی که مثلا حدود مثل زنا اینها با علم قاضی ثابت میشود.
مشهور اینه، قائل دارد، مشهور اینه که
چهار تا نیست.
بله، با علم قاضی شا مشهور فقها همینه، قائل دارد. یعنی چه؟ بگید خلافش قائل دارد یا نه؟
اکثرا میگن چهار شاهد دیگه، همه
چهار شاهد، اما علم قاضی هم اینجا ذکر کردن.
علم قاضی اگر که ولو چهار شاهد هم نبود
نباشه، همینه دیگه،
بینم تعرض کردن که بعد بگید.
آره همینجا، همینجا علم قاضی مشهور فقها اینه، اسناد به مشهور، استناد به مشهور داده شده. بلکه بعضی‌ها گفتن حتی ابن جنید بهش نسبت داده میشه، در خصوص حدود الهی ثابت میشه ولی حقوق الناس ثابت نمیشه.
در تمام حدود دیگه، یعنی
انواع تمام.
علی خود اون ادله‌ای که ترغیب کرده که طرف اگر گناهی مرتکب شد نره، و یا مثلا اگر یه شاهد هم هست و مال اینا، خودش نشون میده که بالاخره حدود مبنی بر سطر
کرده. بر سطره، اما که اثبات نشه. اما وقتی اثبات شد
بازم یعنی همونطور که مثلا میگه این طرف خودش گناه کرد نره، حالا غیر خودش فقط یه قاضی تو این عالم فهمیده، هیچ کسی دیگه نفهمیده، ولی قاضی بره خلاصه اینو به خاطر این گناهش فردا حد بزنه، اتفاقا خودش بیشتر جا معرض شیوع در جامعه است تا اون.
نه، این درستی که فرق میکنه به مورد شهود، اگر چهار تا شاهد،
اون چهار تا شاهد جا به قول چهار تا شد، یعنی دیگه از یه حدی به قول دو نفر بیشتر شده. ولی
نه، اما طوری که گناه دارن حالا خود قاضی هم از منابع میشه، ولی
مثلا حکمت در حدود مخالفه، اینکه هیچ کی غیر قاضی ندیده، واقعا فقط قاضی نده، ولی همین خودش باعث بیشتر شیوع بیشتر این در جامعه.
خب اگر قاضی هم ندیده بود بهش میگن نرو اقرار کن، ولی اگر قاضی دیده دیگه، اینکه اینجا اگر بگید که مثلا معتبر نیست، گفتم برای حالا اقرار کن با این مقدار نمیشه.